ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. نیروهای دریایی بین‌المللی به خطوط کشتیرانی هشدار دادند تا از نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران پرهیز کنند. رئیس بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به 1 میلیارد دلار از ارزش پول‌های ایران در کره جنوبی کاسته شده است. و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران با خبرگزاری دولتی روسیه تفاهم نامه امضا کردند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش از ایران و جهان. نیروهای دریایی بین‌المللی مستقر در خاورمیانه به خطوط کشتیرانی هشدار دادند تا به هنگام تردد در تنگه هرمز از نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران پرهیز کنند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر به نقل از سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در منطقه تیموتی هافکینز صدور چنین هشداری را تایید کرد، اما جزئیاتی در مورد آن ارائه نداد. بنابراین گزارش به رغم توافقی که برای مبادله زندانیان بین دو کشور به دست آمده، تنش در روابط ایران و آمریکا همچنان بالاست. در اوایل سال جاری میلادی نیز چنین هشداری به کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند داده شده بود. 20% از انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد منابع ارزی ایران در کره جنوبی نزدیک به 1 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. محمد رضا فرزین در مطلبی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر منتشر ساخته میگوید نزدیک به 7 میلیارد دلار طی سالهای پایانی دهه 1390 به صورت وون، واحد پول ملی کره جنوبی، به بانک‌های این کشور واریز شد که به آن هیچ سودی تعلق نمی‌گیرد. رئیس بانک مرکزی افزوده است در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شده. محمد رضا فرزین در ابتدای پیام خود آنچه موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده خواند را به تیم دیپلماسی ارزی تبریک گفته و تصریح کرده است که این منابع ارزی جهت خرید کالاهای غیر تحریمی استفاده می شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و خبرگزاری دولتی روسیه اسپوتنیک تفاهم نامه همکاری امضا کردند. عبدالله عبداللهی معاون خبر تسنیم درباره این توافقنامه گفت همکاری تسنیم و اسپوتنیک گام بلندی در جهت بهبود تصویر مخاطب ایرانی از روسیه است. خبرگزاری تسنیم در مورد اینکه همکاری با خبرگزاری دولتی روسیه در عمل به چه شکلی خواهد بود توضیح ارائه نداد، اما این همکاری را در جهت مقابله با سلطه رسانه‌های متعلق به دنیای سرمایه‌داری و آمریکا توصیف کرد. پیش از این ایران و روسیه به واسطه تحریم‌های بین‌المللی به دنبال گسترش روابط دوجانبه خود در زمینه‌های نظامی و اقتصادی بودند. به دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین، شبکه خبری اسپوتنیک در اتحادیه اروپا اجازه فعالیت ندارد. گروهی از زنان و فرهنگیان در تبریز روز شنبه با تجمع در برابر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خواستار احیای دریاچه ارومیه شدند و نسبت به پیامدهای خشک شدن این دریاچه هشدار دادند. شرکت کنندگان در این تجمع به زبان ترکی شعارهایی از قبیل ارومیه تشنه است و سدها را بشکنید، دریاچه را پر کنید سر دادند. در هفته‌های اخیر فعالان محیط زیست هشدار دادند که تراز دریاچه ارومیه به پایین‌ترین سطح طی 60 سال گذشته رسیده و وضعیت آن از هر زمان دیگری بحرانی‌تر شده. در ادامه پولوم تعدادی از واحدهای تجاری در ایران مرتبط با فشارها برای رعایت حجاب اجباری زنان، گزارش‌ها حاکی از بسته شدن رستوران منصوب به کریم باقری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال، در خیابان فرشته تهران است. خب، انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در ایران تغییرات جدیدی پیش رو داره. پیش ثبت نام انتخابات یکی از این تغییرات خواهد بود. هادی طهانظیف سخنگوی شورای نگهبان گفته در این مرحله صرفاً شرایط شکلی و عینی داوطلبان بررسی میشه و داوطلبان پس از تایید میتونن دو ماه دیگه اقدام به ثبت نام کنن که در اون مرحله شورای نگهبان هستش و شورای نگهبان به بررسی صلاحیت ها و شرایط خواهد پرداخت. گروهی از مخالفان این اصلاحیه رو مهندسی انتخابات نامیدند. در گفتگویی که با مهدی مهتبی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، وضعیت انتخابات پیش رو رو واکاوی کردم.
در سال 1998 دوره قبلی انتخابات مجلس 11 عددی که حکومت اعلام کرد حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردند. موقعی که می‌رفتید سراغ شهرهای بزرگ، در تهران 26%، البرز 28%، اصفهان 36%، کردستان 32%. حتی شهرهای مذهبی مثل قم، خراسان رضوی، اینها میزان مشارکتشون کمتر از 50% بود. الان در شرایطی وارد انتخابات میشیم که اوضاع خیلی تغییر کرده. بعد از انقلاب مهسا، خونهایی که روی زمین ریخته شد، فاصله یه بسیار عظیم‌تر حکومت با ملت، لجبازی‌های رهبر حکومت و از همین ها مهمتر شرایط بسیار وخیم اقتصادی در بخشی از جامعه اصلا انتخابات رو کرده یک چابو، یعنی بخشی از جامعه حتی صحبت کردن از انتخابات رو نوعی شاید خیانت تلقی بکنن. تصور میکنم میزان مشارکت بسیار کمتر باشه. البته جامعه ایران بافت پیچیده قومی قبیله‌ای داره، در مناطقی حکومت همیشه میتونه یک حداقلی از مشارکت رو تأمین کنه، منتها مشارکت مؤثر سیاسی مثلا در شهرهای بزرگ الان که نگاه میکنیم با وضعیت فعلی حداقل بسیار پایین‌تر از سال 98 هم خواهد.
آقای مهتوی آزاد، شما به رابطه مردم با حاکمیت پرداختید در انتخابات پیش رو، از سوی دیگه نیروهای درون حاکمیت هم در این چند سال دچار دگرگونی شدند. فکر میکنید جو داخلی سیاسی چگونه خواهد بود در انتخابات با توجه به اینکه هنوز گروهای مثل اصلاح طلبان به اجماع نرسیدن برای شرکت در این انتخابات؟
موقعی که صحنه سیاست امروز ایران رو نگاه میکنید میبینید نیروهای کلاسیک سیاسی که قبلا معروف بودن مثل مثلا اصلاح طلبها، میانه روها، اصولگرایان میانه رو، اینها دیگه بازیگر نیستن. شاید گوشه های البته نقش داشته باشن. رقابت اصلی الان بین تندروترین گروه سیاسی در جمهوری اسلامی یعنی جبهه پایداری با یک گروه به شدت امنیتی است که از حتی از جبهه پایداری هم تندتر، یعنی با این روند میتونید بگید که علی خامنه ای وارد یک مسیر بدون بازگشت شده به دلایل متعدد که یکیش رهبری آینده جمهوری اسلامی است. این ترکیب منظورم این هست که نه تنها از مشارکت مردم خوشش نمیاد بلکه همین بازی هم براش کافی است. البته دوست داره پوز مشارکت بده، منتها براش فرقی هم نداره. ببینید در همین انتخابات قبلی افراد آخر لیست تهران مثلا غلام حسین رضوانی، عزت الله تالارپشتی، اینا با کمتر از 15% 10% مناطق شهری وارد مجلس شدن. توی اصفهان زهرا شیخی در بهترین حالت 15% رای آورد، میرزایی در بهترین حالت 14%، که تازه کمتر هست. حکومت بعدش نمیاد مجلسی بسازه که با حداقل آرا اما خودی خودی باشه. منتها چون حکومت مسئله مشروعیت بعد از انقلاب مهسا هم داره، ظاهرا یک پروژه بزرگی ترتیب داده که بتونه حداقل به عنوان زینت بخشی از جامعه رو درگیر انتخابات بکنه.
آقای مهتوی آزاد، اشاره کردید که امسال رقابت میان گروه‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی است. امسال قرار انتخابات با اصلاحات جدیدی برگزار بشه. گروهی گفتن این اصلاحیه با نگاه سیاسی بوده و با هدف مهندسی انتخابات. با این تفاسیر چقدر احتمال داره که انتخابات امسال تضمین سلامت داشته باشه؟
اساسا که برگزاری انتخابات سالم در ایران با این وضعیت فعلا معنی نداره، چون انتخابات مهندسی میشه با مسئله به نام رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها. این تغییرات به ظاهر مثلا قانونی به معنی شکل قانونی دادن به تقلب انتخاباتی بزرگ حکومت، شکل قانونی دادن به مهندسی انتخابات هست. چیزی به نام رد صلاحیت یا شورای نگهبان نه تنها مسخره است با مفهوم انتخابات و دموکراسی در تضاده، چون مردم باید انتخاب کنن، بلکه تو همین قانون اساسی هم وجود نداره. اول علی خامنه ای اومد بعد از رهبریش بحث تایید صلاحیت رو مطرح کرد، یعنی گفت نامزدها باید تایید بشن. بعد که دید این فایده نداره گفت نه، بحث احراز صلاحیت، یعنی که اصل دیگه بر براءت نیست، باید محرز بشه برای مقام شورای نگهبان که این آدم خودی هست. حالا مهم نیست اسمش گذاشتن عدم تایید صلاحیت، عدم احراز یا غیره، مسئله این است که این قیف تنگتر شده، این فیلتر جدیتر شده، تعریف حکومت از خودی ها هم بدتر شده دیگه. حتی علی لاریجانی هم در انتخابات قبلی دیدیم، علی مطهری هم دیدیم به عنوان خودی پذیرفته شده نیست. بنابراین چیزی که میبینید انتخابات نیست، حتی انتصابات به شکل قبلی هم نیست. یک بازی بسیار سطح پایین اما پر هزینه برای شکل قانونی دادن به ساختار حکومتی است.
مهدی مطلبی‌آزاد تحلیلگر سیاسی از وضعیت انتخابات پیش رو گفت. اما ویدیویی از شاکر بوری ترانسفرانداز اینستاگرامی اهل جنوب ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که او رو در همراهی یکی از اعضای خردسال خانواده‌اش نشون میده. محمد زرقامی گزارش میده.
زیر آفتاب ظل گرمای 46 درجه ای آبادان، پشت به دیوار آجری بیروحی که سیم‌های خاردار را مانند تاجی بر سر گرفتند ایستاده است. امتداد دیوارها تابلوی آبی رنگ و ماتی است که نوشته است زندان آبادان. گرما آنقدر زیاد است که ابروهایش را به هم گره زده، اما خنده آزادیش را محو نکرده است. این تصویر را خواهر شاکر بوری، طنز پرداز اینستاگرامی، از لحظه آزادی او از زندان ثبت کرده است. این تصویر سرانجام به ویدیوی کوتاه در خانه می رسد. شاکر خواهرزاده کوچکش را مثل نمادی از آزادی و معصومیت در آغوش گرفته تا موقعیت یک طنز پرداز را در طنزی تلخ ثبت کرده باشد.
دایی کجا بود؟
زندان.
ولی آزاد شد دایی. انشالله آزادی قسمت همه.
روح الله زندی، دادستان آبادان، حالا پس از 10 روز از بازداشت آقای بوری، در گفتگو با خبرگزاری قوه قضاییه گفته است که این فرد به اتهام ارتکاب جرایم علیه امنیت تحت تعقیب بوده و پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار قبولی تأمین آزاد شده است. شاکر بوری 9 مرداد ماه با احضاریه‌ای به اداره اطلاعات سپاه آبادان رفت. قبلش او برای رفتن یا نرفتن با محسن برهانی، وکیل دادگستری منتقد سیاست‌های قوه قضاییه و فعال در شبکه‌های اجتماعی مشورت کرده بود. این رفتن آنگونه که خانواده‌اش گفتند 10 روز در بیخبری از وضعیت شاکر بوری سپری شد. روح الله زندی، دادستان آبادان، در خبری که به خبرگزاری میزان داده هیچ اشاره‌ای نمی‌کند چرا نهادهای اطلاعاتی درباره بازداشت این متهم ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند و از خانوادهش خواسته بودند به نیروی انتظامی بروند و برایش اعلام مفقودی کنند. موضوعی که بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به گمانه‌زنی درباره سرنوشت این طنزپرداز اینستاگرامی و شبیه‌سازی آن با ماجرای مفقود و قربانی شدن امین بزرگر، کشتیگیر و دوست نوید افکاری، زندانی سیاسی اعدام شده در شیراز واداشت. هرچند تحلیلگرانی هم هستند که این دست بازداشت ها را علامتی می دانند که در موقعیت زمانی و مکانی خاصی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای معترضان ارسال می شود. علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار هنری در ترکیه:
اصلا همه این اقدام هایی که داره انجام میشه از طرف سیستم امنیتی و قضایی و حتی به نوعی وزارت ارشاد، صدا و سیما، محدودیت هایی که در نظر میگیرن یک جور آماده شدن برای سالگرد اعتراض های 1401 و در همه ابعاد میبینیم که به شکل علنی میگن ما باید آماده باشیم، از فرمانده سپاه تا مسئولین اجرایی تا نهادهای منصوب رهبری، همه اینها این نگرانی رو دارن که دوباره شعله اعتراض‌ها افروخته بشه. برای همینه که هنرمندان رو هدف قرار میدن، چون اینها رو اون طبقه یا قشر یا گروهی میدونن که حامی اصلی معترضین و اعتراض‌ها بودن.
شاکر بوری طنزپردازی است که در اینستاگرام با طنزهای سیاسی و اجتماعیش بیش از 1 میلیون دنبال کننده دارد. او در دوران اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی تلاش می‌کرد تا گفته‌های شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری را نقد کند. آقای بوری در یکی از این نقدها با گوشه چشمی به جمله مشهور روح الله زم، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، در آخرین گفتگویش پیش از اعدام با تلویزیون حکومتی ایران، نگاه نظام حاکم را به اعتراضهای سراسری سال گذشته به نقد کشیده بود.
این اعتراضات هم چیز جالبیه. اگه تو کشور ما صورت بگیره، مسئولین ما بهش میگن اختشاشات و شورش مردم فریب خورده، خود فروخته و وابسته به غرب و صهیونیست‌ها. اگه یه اعتراضات تو فرانسه باشه چی بهش میگن؟ اعتراضات به حق مردم ستم دیده و مظلوم فرانسه که سرکوب شد توسط دولت عوضی فرانسه. آره، اینجا باشه اختشاش، اونجا باشه اعتراض. حتی چی فکر کردید؟
با گزارش از محمد زرقامی این بخش خبری رو به پایان میبریم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و منم.